یمنی ها هم کلن سلح شد از قبل، چون که اینا به دست امیرالمومنین کلن مسلمان شده بودن، امیرالمومنینی هم همه داریم کلن سلح شدن. این مسلک رو تغییر میده. این از قیافش معلومه اینجوری که با یه عصا اومده و فلان، اینجوری هم گندگی میکنه و بعدش با معجزات هم اومده و فلان اینا، این بالاخره میزن پدر مورد امیره. همین الان بزن موسا رو بکشیم تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه مشتریان پادکست های محفل جنگ های پیغمبر، جنگ احد. داریم اون هشتگ هایی که قبلا میگفتیم داریم باز میکنیم. یکی از مسائلی که تو احد گفتیم خیلی بحث مهمی بود این که سپاه پیغمبر به موقع متوجه شد که سپاه قریش داره بهش حمله میکنه. کی این کارو کرد؟ عموی پیغمبر عباس که هنوز مشرکه، ولی به موقع یه اتفاقی رو رقم زد و اون این که لو داد و اومد خبرچینی مثبت کرد و اومد یه کار بهنگام کرد، یه کار مثبت بهنگام. و این کار این بود که اومد به سپاه پیغمبر خبر داد و به پیغمبر خبر داد که چه نشسته که با 3000 سوار، 2000 پیاده با یه لشکر مجهز دارن حرکت میکنن. اینجوری بود که سپاه پیغمبر و پیغمبر تونستن سپاه رو یه مقدار جمع و جور بکنن. اینجا من یه هشتگ زدم، اقدام بهنگام با سرعت در نقطه های بسیار حساس، نقاط طلایی. ببینید ما زندگی های ماها همیشه بالاخره پستی بلندی هایی داره، اما یه سری نقطه داره تو خود زندگی شخصی خودمون نقطه طلاییه. مثلا مثل این که شما میرید میشینید 2-3 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت اینا کنکور میدید. کنکور دادن شما عملا معنیش یعنی این که تمام آینده شما بستگی داره به این کنکور شما. یعنی انتخاب رشتت بستگی داره، انتخاب شغلت بستگی داره، انتخاب همسرت گاهی اوقات بستگی داره. به چی؟ به اینکه تو چه رشته‌ای قبول شدی. پس ببینید گاهی اوقات 2-3 ساعت کار یه عمر رو میکنه، یعنی تأثیر داره. این به اینا میگن نقطه طلایی. آقا چه عجیبی نیست اگه ما چیزی به نام شب قدر داریم که بهتر از 1000 ماهه. که چه؟ به خاطر اینکه یک شبیه کار میکنه به اندازه 1000 ماه. اینجوریه، به اندازه 80 سال کار میکنه. اینی که نقطه طلاییه. ما خیلی از نقاطی که تو زندگیمون هست یا تو تاریخ وجود داره، تو تاریخ انقلاب ها وجود داره، نقاط طلاییه. باید کار به هنگام و با سرعت در نقاط طلایی انجام بشه. شما ببینید الان شما یه چیزی داریم به نام خبرگان رهبری. خبرگان رهبری بیشتر کارش در یک نقطه طلاییه، در یک نقطه حساسه، تعیین رهبر. ببینید چقدر مهمه. آقا ما میریم پای صندوق‌های رأی، رأی میدهیم تو مثلا 10 دقیقه، یه ربع، یه ساعت ما رأیمونو میدیم. کل فرایند رأی گیری میشه یه روز. مثلا تو این یه روز ما رأیمونو دادیم، باید 4 سال کلن یه تیمی رو بپذیریم که این تیم بر تمام سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما مسلط خواهد شد. پس ببینید رأی دادن یعنی چه کار مهم می کردن. 4 سال، بلکه 8 سال، یهو میبینید که یک تیم همه شؤونات ما رو به عهده میگیره. یعنی تأثیر داره، از خودرویی که داره تولید میکنه تا اقتصاد، تا بورس، تا ارز، تا رابطه با آمریکا، تا همه جا به همه جا. این میشه شب قدرهای انقلاب. میخوام بهتون بگم ما نقاط حساس و طلایی زیاد داریم که باید کار مثبت و به هنگام و با سرعت کرد تو نقاط طلایی. حالا بذارید چند تا نکته از قرآن بهتون بگم و چند تا داستان که ببینید اگر اینها نبودن و این کارها و اقدامات طلایی نبود، اصلا سرنوشت تاریخ دنیا اصلا عوض می شد، چه در جهت مثبتش چه در جهت منفیش. شما دقت کنید. ببینید حضرت موسی هنوز حضرت موسی نشده بود، یعنی پیغمبر نشده بود، کاملا کار تیم کشی داشت میکرد، کار تشکیلاتی میکرد و شیعه داشت. خب این تو آیات سوره مبارکه قصص داره که ولما بلغ اشده و استوا آتینا و حکمن و علما، هنوز بلوغ اشد شده بود و یه مثلا 20 چند سالش شده بود و مثلا 30 چند سالش شده بود و اینها، تو این مایه ها که بود کاملا دیگه حکمت و علمی ما بهش داده بودیم و این هم کاملا تو تیم کشی و کار حزبی و کار تشکیلاتی و اینا بود. یه موقع اومد وارد شهر شد، دید که دو نفر دارن با هم دیگه دعوا میکنن. فبجد فیها رجلین یقتتلان هادا من شیعته و هادا من عدوه. پس شیعه داشته، یعنی دید یکیش تو تیم خودشونه، یکیش خلاصه تو تیم عدو. بالاخره شنیدید که زد و فبکز و موسا فقط علی، یه مشت معروفی زد و اونم طرف مرد و بعدش هم خود حضرت گفت هادا من عمل شیطان، این درست نبود، این نتیجه خوبی نبود که این اتفاق افتاد. حضرت لو رفت به نوعی، خب حضرت به نوعی لو رفت. بعد همین آدمی که امروز دعوا کرد و حضرت لو داد، به همین نوع یه شیعه های دو آتیشه‌ای که گاهی اوقات کار میذارن رو دست امام که گفتن، ائمه گفتن آقا لا تحملوا الناس على اکتافنا، مردم رو کول ما سوار نکنید. گاهی اوقات شما یه حرفایی میزنید، یه اسراری رو میگید، یه چیزایی رو میگید، اصلا تیم ما رو لو میدید کلن. ما داریم یه کار زیرزیرکی میکنیم حساب شده اینا، این یوهای دهلق میاد یه چیزی میگه، خب اصلا کل کار لو میره. بعدش هم به حساب شیعه دو آتیش است، به حساب مؤمن انقلابی دو آتیش است. آقا مؤمن انقلابی دو آتیش باید عقلم داشته باشه. میبینید رو دست حضرت موسی ورداش یه کار اینجوری گذاشت که حضرت موسی یه مشت، فقط زورش هم زیاد بود، یه مشتی هم زد و اونم کشته شد. بعد باز دوباره یه موقعی فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، اومد همچین پاورچین، معلوم بود که دیگه دنبالش بودن، وانتد موسی. خب دیگه رو همه جا زده بودن که آه ایشون وانتده، یعنی همه دنبالشن که بگیرنه. یه بعد اومد یه دید باز داره همون اون داره درگیر شده. همین این درگیری باعث شد که باز داره اون لو رفت و دیگه کارش توی اون شهری که بود دیگه به سرانجام نمی رسید. نشستن چه کار کردن؟ نشستن یه جلسه ای تشکیل دادن، جلسه موسی کشی. تصمیمات اون مجلس شد که موسی رو باید بکشیم. اینجا دقت کنید، حرکت به هنگام، یعنی قرآن از یه سکانسی پرده برداری میکنه، به حسب ظاهر مهم نیست، خیلی وقتا تو فیلم موسی نشونش نمیدن، ولی تاریخ ساز موسی است. چرا؟ دارد و جا الرجل من اقصى المدینه یسعى
و جا رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی این الملأ یأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
یه نفر بودو اومد از فاصله دور، اومد قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. موسی جلسه تشکیل دادن، به این جمعنی رسیدن که تو رو بکشند، در رو. ببینید فرض بکنید این نمی اومد، یا می اومد لخلخ می اومد، همینجوری می گفت حالا میریم دیگه، حالا میریم دیگه. اصلا خب موسی رو زده بودن، کشته بودن، کل تاریخ موسی و بنی اسرائیل جمع شده بود. فخرج منها خائفا یترقب، این بود که موسی باعث شد که در رفت، به خاطر حرکت یک نفر که دوید، لخلخ هم نیمد، دوید. اینو ببینید تو سوره یاسین هم یه همچیزی داریم، و جا امن اقصى المدینه رجل یسعى، یه نفر بلند شد دوید برای کمک به در حقیقت پیغمبرانی که اومده بودن. ببینید دویدن، به هنگام عمل کردن، تلاش مضاعف کردن. اگر عباس عموی پیغمبر اون اتفاق رو رقم نزده بود، شاید اصلا احد یه جوری دیگه شده بود. مگه میشه؟ آره میشه. ببینید من یه حادثه تاریخ اسلامی بهتون بگم. یه چیزی ما داریم، حتما هم شنیدید، یه هانی ابن اوروی بوده، این رئیس قبیله مزهجی ها بوده. مزهجی ها کلا یمنی بودن، یمنی ها هم کلا سلحشورن، همین یمنی هایی که الان میبینید سلحشورن از قبل، چون که اینا به دست امیرالمؤمنین کلا مسلمان شده بودن، امیرالمؤمنینی هن مقداری کلا سلحشورن. خب به اندکی میسازند و میجنگند، اینا اینجوریان. مزهجی ها شنیدن که هانی ابن اورور عبیدالله گرفته و کتک زده و خونی مالیش کرده، اومدن دور کاخ عبیدالله رو گرفتن، گفتن آقا هانی ابن اورور رو نشون بده. گفت نشون نمیدم، شما به من اعتماد ندارید. گفتن نه اعتماد نداریم. گفت شریح قبول دارید؟ شریح قاضی، هون شریح معروف، اونم میدونی که یمنی بوده، به دلیلی که اینا به هم دیگه اعتماد و اعتقاد و اینا داشتن. گفتن باشه، شریح اگه شهادت بده قبوله. ببینید یه شهادت دروغ. اومد شریح در بام و اون تراس در حقیقت کاخ عبیدالله، اومد گفت من با هانی ابن اوروه بودم، هانی ابن اوروه سالمه، اینجاست، دستگیرم نشده، با عزت و احترام. این مزهجی ها رفتن، تمام. ببینید یک دروغ میتونست و تونست سرنوشت جریان رو به هم بزنه. اگر شریح اون دروغ رو نمیگفت، مگه مزهجی ها میذاشتن از هم عبیدالله تو کاخ بمونه؟ لولش کرده بودن اونو تو اونجا. خب و اساساً سرنوشت جریان امام حسین به اینجا کشیده نمیشد. ببینید یه دروغ چه کار میکنم. یه شخصیتی ما داریم به نام شخصیت جعفر کذاب، پسر امام هادی، حتما شنیدید. میدونید که این جعفر کذاب نه اینجوری بود که هی دروغ میگفته، که یعنی جعفر خالیبند نبوده، که این جعفر یه دروغ گفته و اونی گفته که من جانشین برادرم امام عسکری هستم و طبیعتاً تولد امام زمان رو انکار کرد. آقا شیعیان یه سرشو کشید رفت به نام شیعه جعفریه، نه شیعه جعفری ها، شیعه جعفری به پیروان امام صادق میان. یه شیعه درست کرد به نام شیعه جعفریه. به خاطر چی؟ به خاطر یه دروغ تاریخ ساز. یعنی دروغ گفتن آقا در لحظات اساسی ما همینجوری داریم مثل ریگ دروغ میگیم، یه موقع یه کاری در لحظه حساس میکنیم، همه تاریخ رو هم میزنیم، همه تاریخ رو به سمت خوب یا همه تاریخ رو به سمت بد هدایت میکنیم. شما برای همین است تو بهشت ما داریم که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. میدونید بهشت کجاست؟ نور مؤمنین در پیشاپیش اونها میدود. میدونید چرا میدود؟ چون خودشون میدوند، خودشون به موقع دارن عمل میکنن. مثل اینکه شما بگید چراغ قوه یه نفر داره میدود، خب معلوم آدمه داره میدود. خب مؤمن میدود، یسعا. خب این ویژگی مؤمنانه ای که ما داریم. شما ببینید تو تاریخ اسلام یه حادثه دیگه بهتون میگم از فضائل امیرالمؤمنین، همتون هم شنیدید، به نام لیلة المبیت. آقا معلومه که میخوان بیان پیغمبر رو بکشن، پیغمبرم به غیب متوجه شدن این رو که قراره دقیقاً بیان پیغمبر رو بکشن. خب تصمیم خیلی درستی هم گرفتن، اومدن از هر قبیله یه نفر اینا که اگر شمشیر رو زدن به پیغمبر دیگه مسئولیتش تقسیم بشه، دیگه کلن نشه یه قبیله رو متهم کرد. نقشه حساب شده، امیرالمؤمنین جای پیغمبر میخوان. آیه نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
بعضی از مردم هستن جان میفروشه دیگه برای خدا، اهل نظر دو عالم با یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. میبینید برای رضای خدا در بستر پیغمبر خوابیده، خودشو در معرض کشته شدن قرار داده. خب ببینید اینها یه اقدامه. اگر این اقدام امیرالمؤمنین نمی کردند کلن مسئله هجرت از بین رفته بود، حکومت اسلامی از بین رفته بود و و و و همه اینا. امیرالمؤمنین کلن یار پاکار پیغمبر بودن، ولی این لحظه طلاییه. تو احد یه لحظه طلایی امیرالمؤمنین به جا میگذاره و اون لحظه ای که پیغمبر رو 70 زخم میخوره و جمع و جور میکنه و میبره قایم میکنه. ببینید این لحظه لحظه طلاییه. ما از این لحظات طلایی داریم در تاریخ. باز دوباره از این لحظات طلایی بگم، میخوام بگم کار لحظات طلایی با سرعت مهمه. در سوره مبارکه غافر، اسم سوره مبارکه غافر یه اسم دیگه مؤمنه. چرا مؤمنه؟ به دلیل وجود یه آدمی که اصلا بهش معروف به نام مؤمن آل فرعون در خود قرآن اومده. درات که وقال رجل مؤمن من آل فرعون. خب چی بوده قضیه؟ وقتی که موسی آمده است به سمت فرعون و دعوت داره میکنه و فلان اینا، فرعون یه تصمیم درست میگیره که آقا این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه. آقا بیاد این موسی رو همین در نطفه خفه کنیم، بکشیم تموم بشه بره دیگه. اینی اخاف ان یبدل دینکم، این دین رو تغییر میده، این مسلک رو تغییر میده. این از قیافش معلومه اینجوری که با یه عصا اومده و فلان اینا، اینجوری هم گندگی میکنه و بعدش با معجزات هم اومده و فلان اینا، این بالاخره میزنه پدر ما رو در میاره. ها همین الان بزن موسی رو بکشیم تمام. درست تصمیمشم، تصمیم تو عالم سیاست تصمیم درستی بود که برای موسی گرفته. کی جلو این قضیه رو گرفت؟ ای گفتید یه نفر، یه نفر که دارد و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، یک نفری که از خود آل فرعون بود و ایمانشو داشت قائم میکرد به نام مؤمن آل فرعون، شروع کرد با این جماعت استدلال کردن، بحث کردن، حرف زدن، انقدر گفت 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 که آقا براخره اگه این راست بگه چی، اگه دروغ بگه خب دروغ چی، اردن خودش شروع کرد با اینا بحث کردن. آخرش نظر رو عوض کرد توی لحظه طلایی، گفتش که آخرش فرعون گفتی حالا من که حرفمو زدم. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، من نظرمو گفتم، نظر منم نظر کارشناسی من اینه، باید میزدیم موسی رو میکشتیم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من شما دارم به راه رشد هدایت میکنم. راه درسته همین بود، ولی حالا که هی همه دارید میگید نه حالا مدارا کنیم، چیکار بکنیم، فلان بکنیم، بذاریم یه خورده خودش رسوا کنه از این چیزا، حالا اگه میکنید این کار بکنید. خب ببینید یعنی چه اتفاقی افتاد. یک نفر به نام مؤمن آل فرعون اومد نظرها رو عوض کرد. لحظه طلایی. اگر تو این لحظه طلایی این آقای مؤمن آل فرعون نبود، کلن قیام موسی به باد بود همش. مهمه دیگه نه؟ شما ببینید یه داستان دیگه، داستان شهیدیم. یه برادر داره یوسف به نام لاوی، یادتون هست تو سریال یوسف اون توپولیه، اون لاویه، نسل پیغمبران از اون لاوی مونده، شاید به خاطر این حرکتشه. وقتی که یوسف و اجازهشو گرفتن که ببرن مثلا برای بازی و فلان ها، خب قرار بزنن یوسف رو بکشن که از شرش راحت شن، برادرای یوسف ماها یوسف بکشن. اینجا دارد که در این لحظه طلایی یه کسی یه کاری میکنه و یه حرف میزنه و اون لاویه. شاید نسل پیغمبران از این مونده به خاطر اینه. اگر این نبود و پیشنهادش نبود، کل تاریخ یوسف از بین رفته بود، مصر به تبعش از بین رفته بود، تمام اون اتفاقات قحطی ها و فلان همه اینها در حقیقت مصر رو داغون کرده بود. چه اتفاقی افتاد؟ یه نفر توی بیابون برداشت که قال قائل منهم،
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة ذهبت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
یه نفر برگشت گفتش که لا تقتل یوسف، آقا یوسف رو نکشید، مگه نمیخوای از شرش خلاصید؟ و القوه فی غیابت الجب، بندازش تو قهر چا، یلتقط بعض السیارات ان کنتم فاعلین. اگه میخوای یه کاری بکنید اینو بندازید ته انشا، بالاخره یه کاروانی پیدا میشه اینو برمیداره به عنوان عبد، به عنوان یه غلام ورش میداره میبردش میفروشه توی شهری دیگه. اصلا قرار نبود این بره بشه عزیز مصر که میخواسته اینجوری هست. ببینید یه تصمیم وحشتناک بد و تبدیل کرد به یه تصمیم بد یه کمی پایین تر. این آدم آقای لاوی نمیتونست برگرده بگه که آقا یوسف رو نکشید، اگه دست بزنید به یوسف میرم به بابا میام. خب این اصلا یه جور دیگه میشد تاریخ، هم اینو میکشتن هم اونو میکشتن. اینجا در یک شرایط بسیار حساس لاوی میاد یک تصمیم افتضاحی به نام کشتن یوسف رو تبدیل میکنه به القوه فی غیابت الجب، اینو بندازید تو ته چاه، که دیگه بعدش شنیدید دیگه اون داستانه. اگر لاوی نبود، چیزی به نام یوسف نبود و چیزی به نام تاریخ یوسف نبود و قحطی مصر فلان جور شده بود، میشه اقدام در لحظات طلایی. لحظه طلایی رو قدر بدونیم. چی شد که اینو گفتیم؟ یادآوری. عباس عموی پیغمبر در یک لحظه طلایی لو داد قریشو و خدمت بزرگی به پیغمبر کرد. تاریخ اسلام پر است از لحظات طلایی. تاریخ انقلاب اونم از دیدم همینه، لحظه طلایی که شما باید به هنگام این حرفو بزنی، به هنگام باید راهپیمایی رو بری. شما بعدن هر چقدر راهپیمایی بری یا خیابونا رو گز بکنی فایده نداره، به هنگام در این جمعه باید اونو بری تا اون پیامو بدی. به هنگام باید بری سر صندوق رأی، و یعنی کلن سرنوشت انقلاب و تمام محور مقاومت رو به مدت در حقیقت 4 سال داری چپه میکنی یا درستش میکنی، هر کاری که میکنی. لذا قدر لحظات طلایی رو بدونید، بشناسید و در لحظات طلایی درست عمل میکنید. دمتون گرم. یا علی خدا.